دمد لنت ترمز، دمد خیلی از این قطعات این کار انجام میشه و به نظر من نگرانی رو نباید ایجاد بکنیم. آیا
این
در
کافیه
مردم.
چون من برداشتم از فرمایشات جناب عالی این بوده که ما خیلی از تستای ضروری رو هم که مرتبط با ایمنی خودرو هست باید داشته باشیم بر مبنای تکنولوژی روز و دنیا. بله. نداریم، اهتمام هم نکردیم برای اینکه آقا اینها رو بیاریم، یعنی داریم بر مبنای
کردیم نکردیم اون نمیدونم، اون رو بعد از مسئله میشه. فقط این نکته عرض کنم، ببینید همین که میفرمایید، ولی این نکته داره در سطح ملی، چون داریم در سطح ملی صحبت میکنیم. ببینید چون اینا کار خودروساز نیست لزوما، در کار وزارتخونه سازمان استاندارده. ببین در سطح ملی وقتی میخوان یه سرمایه گذاری کنن باید یک توازنی بین استانداردها برقرار بشه. واقعیت اینه که ما تو همین حادثه بهبهان تشریف بریم ببینین چند تا زنجیره است اتفاقاتی که افتاده.
ولی بیشتر موضوع ایربگ سر صدا کرد و سر
نرسید. همین رو عرض کنم. آخرین زنجیره ایربگ این وسط. شما سوال اول اینه که مه اونجا بوده، بقیه کجا بودن؟ دو، این آقا که ترمز نتونسته بگیره چرا ترمز اینجوری گرفته؟ اینجوری رفته؟ آیا خودرو فرسوده بوده یا نه؟ چقدر عمرش بوده؟ ما قطعات یدکیمونی که چون خیلی از این خودروها که در گارانتی نبودن که بالاخره یه حد اکثری داره 4 ساله 5 ساله. دیگه خودرویی که مثلا 8 ساله کی تضمینه؟ تازه حتی مگه همون خودروی 4 ساله را مگه مردم حتما میبرن توسط بسمه مثلا
تعمیرگاه مجاز؟
ایزی جالب بشنن در خودرو در این حالا 10 ساله فکر کنم 10 ساله یا 8 سال نمیدونم یه سیستمی روی موتور ما گذاشتیم اجباری البته ها به نام OBD شبیه جعبه سیاه هواپیماست. این الان توش تعیین میکنه که آقا مشکل کجا بوده. هنوز تا آخرین اطلاعاتی که من دارم هنوز دسترسی متخصصان به این OBD داده نشده است.
یعنی ما امیدوار باشیم که مثلا در حادثه بهبهان میتونیم به زودی بشنویم که بیطرفانه دلیل فنی اتفاق این رخ داد که بسیار هم تلخ بود و خاطر فراوان مردم رو کدر کرد و تبعات اجتماعی اونم فراوان بود، یعنی مردم رو نگران کرد در مورد سرنشینان خودروهایی که حالا خودروهای مشابه بودن و دارن از خورده‌هاشون استفاده میکنن و همین که وارد جاده میشن در ناخودآگاه ذهنشون دارن تصویر اون حادثه بهبهان رو برای خودشون شبیه‌سازی میکنن و این اتفاق
این جمله رو من عرض کنم. ببینید آقای سردار هادیان فر یک جمله گفتن من خیلی ناراحت شدم
در مورد ایربگ.
اصل حرفشون که آقا ایربگا باز نشده، حرفشون درست بماند. ما تحقیق کردیم یه دونه ایربگ در خودروی ایرانی باز شده، خودروی خارجی هم در اون محل هم باز نشده است. حالا اخبار زد و نقیزه ولی من عکسایی که دیدم این بوده. ایشون فرمودن تو اونجایی که 50 خورده خودرو به هم خوردن فقط تمرکزشون این که آقا یک سری خودروی ایرانی هیچ کدام ایربگش باز نده، این تنش ایجاد میکنه تو جامعه. واقعیتی که بله حادثه بسیار تلخی بوده ولی جسارتا من میگم باید در اینجور مواردی که از الان میخوام به یک کمبود مهم توجهتون رو جلب کنم، ما تو اینجور صحنه ها متاسفانه یک نهاد ملی برای بررسی مشکل نداریم. بله پلیس راهور از منظر خودش بررسی میکنه، خودروساز از منظر خودش، سازمان اینجوری فایده نداره. تو اینجور جا چون جاده مهمه، رانندگی مهمه و حالا خودرو هم مهمه.
پیشنهاد شما چیه؟ یعنی به نظر شما اینجور مواقع ما باید چه نوع نهاد و دستگاهی رو داشته باشیم که بیاد و توی این
بهترین نهاد ببخشید قبل از اینکه جناب سرنگی من اینو بگم، جناب سرنگی یک مرکز تحقیقاتی دارن که طبق اون اصلا خیلی کنه، ولی واقعیت که من تحقیقاتی که حالا تو این دو سوز کنم اگه اشتباه کنم شما تصدیق بفرمایید، تحقیقاتی که کردم آقایون از منظر خودشون نگاه میکنن، البته از اساتید دانشگاهی هم استفاده میکنن من خبر دارم، ولی واقعیت اینه که ما باید این نهاد که در اینجور موارد فورس ماجوری باید جمع بشن دور هم، همه با هم از نگاه ملی باید موضوع نگرن، نه اینکه بگیم چی رو پاس بدیم به کی، یعنی مسئولیت رو بدیم. اینا باید از نظر خودروی الکترونیکی، صحنه تصادف، جاده، اینها باید با هم اول صحبت کنن، بعد مثلا سردار هادیان فر تشریف بیارن بگن آقا نتیجه تخصصی این کار این شده. الان چند شنبه بود آقای سرهنگ؟ چهارشنبه پیش بوده، امروز سه شنبه است، یه هفته گذشته هنوز یه همچین چیز به این مهمی من خبر دارم که تمام متخصصات دور هم جمع نشدن، هنوز که هنوز دسترسی به OBD رخ نداده است در پایین. این یک ضعفه و در نتیجه ما میایم تقصیر رو میندازیم گردن هم دیگه با اتهام، بعد از یه هفته هیجان تمام میشه ولی مشکل حل نمیشه، ماده 56 قانون 6 میمونه رو زمین. ما باید الان همه دست به دست هم بدیم و تقاضا بکنیم که آقا دولت روی سری جایی که وظیفشه سرمایه گذاری کنه و بعد نظارت کامل بشود، جناب سرنگ بتونه راحت نظارت کنه، سازمان ملی استاد راحت، بعد ما خیالمون راحت.
همین هم هست. حالا من میخوام نظر جناب سرنگ رو هم بپرسم. جناب سرنگ زاره برامون بفهمین راجع به همین حادثه اخیر. البته میدونم که حوزه شما نیست، اما خب به هر حال اطلاع دارین همکارانتون که فرآیند رو به کجا رسوندن.
خب باید عرض کنم که موردی که فرمایش آقای دکتر که فرمودن که به هر ترتیب پلیس اظهار نظر کرده، بله. چرا؟ چون که وقتی که پلیس در کف خیابان و سر صحنه تصادف تصادفی رو مشاهده میکنه با اون هموطنان عزیز که خدای نکرده تو اون تصادفات وحشتناکی که معمولا اتفاق میفته و در تصادف اخیر وقتی که جان هموطنان عزیز ما از بین رفته، به هر حال پلیس باید پیگیری باشه. پلیس باید اون لحظه، به هر حال ما وسط اون صحنه تصادف وقتی که جنازه ای رو از توی خودرو به بیرون میکشیم، اون موقع متوجه میشیم که این خودرو بخشنده نیست. وقتی که خود رو بخشنده نباشد،
جاده بخشنده است،
جاده خود رو اینا همه، بله، هم باید جاده بخشنده باشد، هم خود رو بخشنده باشد.
بله بله.
زمانی که در صحنه تصادف همکاران ما حاضر میشن و این مسائل و این موارد رو میبینن، قطعا خب ناراحت میشن. بله. چرا؟ و اعلام میکنن چرا افرادی که مسئولیت دارن مسئولیتشون رو درست انجام نمیدن.
شما تعیین کردین
و زمانی که
شما تعیین کردین که مسئولیت دارن، این الان مطمئنین که ایربگ سازا مسئولیت دارن؟
مسئولیتش گزارشش آماده شده و گزارشی که استان خوزستان گزارششون رو آماده کردن، به مراجع قضایی دادن و گزارشی هم انشاءالله آماده خواهد شد در همین هفته و به دادستانی محترم ارسال میشه. ببینید، بر اساس قانون، بر اساس همین ماده‌ای که فرمودن، ماده 56 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، من تکمیل ترش کنم. ببینید، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند، ببینید این حقوقی هست، موظفند.
بله.
بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حد اکثر سرعت ارتقا یافته تا در تصادفات جاده‌ای، یعنی تأکید میکنم، تا در تصادفات جاده‌ای تلفات به حد اقل میانگین جهانی برسد. چرا وظایف رو انجام نمیدن؟ وقتی که وظایف رو انجام نمیدن، پلیس بر اساس مطالبه‌ای که مردم دارن، بر اساس این که در وسط گود وقتی که ما میبینیم این مسائل رو، باید قطعا به این صورت اقدام کنیم. ببینید، موردی که من الان خدمت شما میگم،
اتهام زنی هم جزء کاره،
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. ما قبلا سازمان ملی استاندارد مؤسسه بود، ولی در سال 96
دوباره سازمان،
مجلس محترم شورای اسلامی قانونی تصویب کردن مبنی بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. این قانون، ببینید به چه علت این قانون اومد؟ به علت اینکه نظارت و سیاست گذاری، هدایت نظام استاندارد بر و اطمینان، ببینید این خیلی کلمه مهمه از لحاظ حقوقی های دکتر.
بله بله.
اطمینان بخشی به کیفیت کالا، اینا درست بشه تو نظام استاندارد. کیفیت، اطمینان بخشی به کیفیت کالا، وقتی که یه راننده سوار خودرو میشه و استارت میزنه، اون اطمینان بخشی، ببینید من احتمال داره راننده بر اساس اون رفتارهایی که داره احتمال داره خطایی انجام بده. وقتی که خطایی انجام میده، ما باید این اطمینان بخشی بر کیفیت کالا اونجا خودش رو نشون میده که اگر احیانا رانندهی بر اساس اون شرایطی که داره یه خطایی انجام داد، اون خود رو بتونه نگهداری کنه، از اون محافظت کنه و اولین خطا آخرین خطا نباشه و همینجور که گفتم بخشنده باشد. و این موارد رو ما باید زمانی که گواهینامه
خوبی رو شما اشاره کردین، اما باز سوال بیننده و شنونده ما این هست. ببینین، شما چند بار تاکید کردین که من زمانی خود روی رو پلاک میکنم که تاییدیه استاندارد تاییدیه های زیرفت رو دریافت کردم و ناچارم که به اون در واقع تاییدیه ها اطمینان بکنم. الان این نکته ایجاد میشه که خب پس یه موقع ما البته کاش دوستان استاندارد هم در برنامه ما حاضر بودن و صراحتا پاسخ میدادن. پس الان ما به این نقص و به این گپ میرسیم اینجا که خیلی اوقات ممکنه تاییدیه هایی که داده شده دوچار مشکل باشن یا اون تست های کافی صورت گرفته نباشه دیگه، چون آقای دکتر هم به همین موضوع اشاره کردن که آقای دکتر کاکایی گفتن که ما خیلی برای اینکه به کیفیت و ایمنی خود رو بخوایم در واقع ایمنی 100% بگیم خیلی از تست ها رو باید انجام بدیم دیگه، که الان چند نمیگیم کلیدی ترین اونها رو چون شما تاکید کردین، اما تعدادی از اونها رو نداریم و نسبی داریم تاییدیه میدیم. خب این از اساس اشتباه دیگه، یعنی ما یه پله بیام عقب‌تر، یعنی از راهبر عبور بکنیم بیام سراغ استاندارد ببینیم اونجا چرا این اتفاق داره میفته. چون به هر حال ما داریم وقتی میگیم ما تایید استانداردو دادیم به مردم اطمینان خاطر دادیم که یک مجموعه یک سازمانی که در اون فیلدهای تخصصی فراوانی هست این خودرو رو تایید کرده دیگه. مردم که نمیدونن که آقا مثلا ما 3 تا تست رو تحریم داریم نداشتیم، 2 تا تست رو انجام ندادیم، 2 تاش رو حالا اصلا هزینه بره نشده انجام بدیم.
بله ببینید، نه اول تاکید بکنم استاندارد 85 گانه به غیر از اون 3 تاش که یکیش ESBه در حد قطعی میدونم انجام شده، شما نگران نباشین، در خارج از کشور انجام شده در مراکز معتبر. ببینید من اول یه نکته رو عرض کنم، ببینید کلمه کفایت یه موضوع نسبیه. من یه مثال ساده بزنم، شما بیاین خودروی کوید رنو رو بررسی کنید با ولوو مثلا XC نمیدونم 90 ولوو، خب اینا از نظر ایمنی زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. شما نمیتونی استانداردهای یک کشور رو همه رو بر مبنای اون ولوو XC90 طراحی بکنی. باید هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و اقلیمی خودش استاندارد خودش رو تعیین میکنه. مثال میزنم، مثلا همین کوید رنو رو بررسی کنید، مثلا تو هند یه جوره، توی برزیل یه جوره، توی فرانسه اصلا اجازه نمیدن بره. دقت بفهمید. نکته اینجاست که استاندارد اولا یک در مورد این جملتون هم تاکید کنم فهمش رو درسته، واقعیت اینه که من گله آقای جناب سرنگی هم کاملا درسته و منم اتفاقا دلم میخواد از این فرصت که خیلی ناراحت کننده است استفاده کنیم و مطالبه ملی بکنیم که آقای وزارت خونه، آقای دولت، همونقدر که به توسعه خودروسازی توجه میکنی به توسعه زیرساختای کنترلی و تست هم توجه بفرمایید. این یه واقعیته، هیچکی نمیتونه کتمان کنه، هر کدوم از سازمان ملی استان هر کی هم خواست بیاد اینجا بهش اثبات میده.
ببینید این نیاز واقعی هست، وقتی ما با تلفات نیروی انسانی مواجهیم، یعنی در این سرمایه اجتماعی خودمون و نیروی مولد کار خودمون و نیروی دستن کار خودمون از دست میدیم، ما اصلا به تبعات اجتماعی این اتفاقات نگاه نمیکنیم.
کاملا درسته، ولی نکته داره. نکته اینجاست که سرکار خانم علاقه چه سال هاست تو این کار کار میکنم، به این ما مشکلم اینه که اولا که نگاه کنید از نظر آماری ما تعداد تلفات تصادفیمون تو این سالها به تدریج کم شده با توجه که تعداد خودرومون بالا رفته.
2 سال اخیر به خاطر کرونا بوده ها،
قبلش شده هم آلایندگی خودرو جالب ببینید در مجموع اومده پایین، مجموع نسبت به سرانه دارم عرض می‌کنم، هم اینه که ما پیشرفتایی داشتیم ولی نسبی هر چیزی. ببینید نکته اینجاست که پس اول اون موضوع تست رو بذاریم کنار، یعنی اینکه بله باید دولت‌ها برن سرمایه گذاری بکنن، حالا به هر نحوی که میدونن، ما نمیدونیم، اون باید اون سر جای خودش. ولی این طرف هم باید تاکید کنم، ببینید من تو همین ماجرای خودرو یه سوال ساده میکنم، سردار شما در رابطه با قطعات یدکی هیچ کنترلی دارین؟ نه، نیازی نداره داشته باشن، وظیفه ایشون نیست. البته تاکید کنم، اما ببخشید من دارم از شما سوال، جسارت نباشه، اصلا وظیفه ایشون نیست.
حالا من اصلا این سوال می‌خواستم بپرسم، قطعاتی که داره در کشور ما تولید میشه آیا استاندارده؟ نکته بعدی منظورم اینه که همه‌شون استاندارد رو دریافت می‌کنن و بعد اینکه خب حالا فرد میاد و قطعی از خودروشون نیاز داره، لزوماً از مرکز مجاز تهیه نمی‌کنه، میره به بازار مراجعه می‌کنه، قطعه رو تهیه می‌کنه و میاره اون رو خودرو خودش نصب می‌کنه، سانحه اتفاق می‌افته، مشخص میشه که نقص از اون قطعه بوده، قطعه‌ای که استاندارد نیست
یا حتی نصبش.
چی باید این بازار رو کنترل بکنه؟
حتی نصبش،
نحوه نصبش هم همین،
شما قطعه استاندارد هم بگیری اگه نصبش رو درست انجام ندی درست کار
نمی‌کنه. حالا سوال من اینجاست، کی باید اینجا نظارت بکنه که اون قطعه غیر استاندارد نیاد تو بازار به چرخه، غیر استاندارد نصب نشود؟
بله،
ما بر اساس قانون ارتقاء کیفی خودرو اونجا هم تولید خودرو رو گفته هم قطعات خودرو رو گفته. ببینید وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی صنعت باید قطعاتی که تولید میشن تاییدیه استاندارد هم اینا رو تایید کنه، یعنی سازمان ملی استاندارد تایید کنه و وزارت صمت نظارت داشته باشه که اون قطعاتی که استاندارد نیستن در خارج از اون شبکه توزیع نشه. و قطعا اگر قوانینی که ما داریم که قوانین خوبی هم هستش، اگر این قوانین و مقررات رو به خوبی دستگاه ها اجرا کنن، ما شاهد اتفاق خوبی خواهیم. ولی متاسفانه گاهن به هر ترتیب این موارد قانونی اجرا نمیشه و اون موردی که حالا آقای دکتر فرمودن در رابطه با اون باز تطابق تولید، ببینید زمانی که یه خودروی تولید میشه و به عنوان نمونه میره و اون تست های لازم رو اخذ میکنه، حالا
اجازه بدین بگم تست های لازم نه تست های موجود، تست ما های همه تست های لازم رو نداریم،
اون لازم رو خب میبرن خارج از کشور،
اون تستی که انجام میشه
واجب رو میبرن خارج از کشور، فقط حالا دیگه طول میکشه و زمان میبره.
تست هایی که انجام میدن زمانی که این خودرو میاد و مجوز استاندارد رو اخذ میکنه، ما یه به حساب قانونی داریم، یعنی یک به حساب موردی که فرمودن بهش میگن COP، تطابق تولید. یعنی چه؟ یعنی این که تو خط تولید خودرویی که داره تولید میشه، اون دستگاه های متولی میبایست مراجعه کنن در خط تولید به تعداد خودروهایی که به عنوان مثال اگر از اون نوع خودرو 500 دستگاه، 600 دستگاه، 1000 دستگاه تولید شد، به صورت رندومی در خط تولید مراجعه کنن و بکشن بیرون.
بله.
و تطابق بدن با اون الگوه، اون الگو اولیه که تست، اون تستی که باید میشده شده و این بقیه، اینی که الان داره تولید میشه مطابقت داره با اون. و زمانی که ما خودرویی رو به حساب سازمان ملی استاندارد معمولا مجوزی میدن که تایید نوع خودرو معروف هست.
سرکار در مورد یدکی یک توضیح بفرمایید، چون مشکل اصلی از نظر من شخصا موضوع یدکی و خدمات پس از فروشه. خودروسازا به اندازه کافی نسبی تحت کنترل هستن، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش توسط چه کسی کنترل میشه؟ بغیر از سازمان ملی استاندارد که قطعا میدونید که برای حل لنت و اینا استاندارد اجباری هست، ولی نکته کلیدی اتفاقاتی به لحاظ تقلب اینا اتفاق میفته و همچنین خدمات پس از فروش که متاسفانه تا اونجا که من میدونم قانون درست حسابی نداره. یعنی ما بر قطعات این میخواد مارک بخوره، حتما میاد سازمان ملی استاندارد، خیلی هم تسای سخت داره انجام میده.
خود وزارت صمت هم وزارت خودش بله داشته باشه دیگه بعد
ولی بازار. خدمات پس از فروش تا اونجا که من اطلاع دارم، با توجه که تکنولوژی خیلی هم پیشرفت کرده، حداقل چشمی میتونیم اینو ببینیم دیگه. شما ببینید تعمیرگاه ما کدومشون به غیر از کار تعمیرگاه اصلی تحت برند، بقیهشون کدومشون مجتهدش مجوز صنفی میرن میگیرن، کدومشون یه مدرک مثلا فرض کن تعمیرگاه رسمی دارن، کدومشون مثلا دوره کنترل میشن؟ بماند مسئله رو در مورد قطعاتی که سرهنگ میدونین که هر چند وقت یه دو متقلبو میگیرن ها، ولی به هر حال نشون میده که همین وضعیت
وزارت ها کافی نیست. حالا الان مخصوصا تو این دو سال اخیر، حالا بعد از مخصوصا شدت گرفتن تحریم ها، الان بهانه دارن و خیلی به سختی قطعات بعضی از خود را در بازار پیدا میشه.
قطعات خود رو هم همینجور که گفت، ولی خب من میگم قانون ارتقای ایمنی خود رو، یک قانون ارتقای ایمنی خود رو در رابطه با قطعات هم تکلیف گذاشته گفتم، و قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و آیین نامه اجرایی اون، اون اومده در رابطه با خدمات پس از فروش صحبت کرده و خدمات پس از فروش رو مکلف کرده که اون به حساب باز خودروسازان که خودرو تولید میکنن خدمات پس از فروش رو تامین کنن،
خودرو
و خودرو که و اجازه بفرمایید و قطعاتی هم که تولید میشه به همین صورت باید نظارت کنن،
درسته.
باید نظارت کنن که قطعات از اون شبکه استاندارد وارد، هم استاندارد تایید کنه، هم استاندارد نظارت کنه و هم وزارت صمت نظارت کنن که از اون شبکه اصلی خارج نشه، توزیع قطعات درست برابر با قانون باشه، یعنی قطعاتی توزیع بشود هم وارداتی هم تولید داخل.
بله.
هر دو باید قطعات استاندارد،
استاندارد
باشه، قطعات غیر استاندارد قانون ممنوع کرده و ما باید تابع قانون باشیم و این موارد رو رعایت کنیم.
ای کاش که اینگونه باشد. مطالبه جدی ما از دولت محترم، از سازمان ملی استاندارد این هستش که نظارت‌های خودشون رو تشدید بکنن و قانون رو تمام و کامل اجرا بکنن. اشاره کردن که ما اگه در مورد تولید خودرو قوانین بالا دستی داریم که باید اجرا بشه، در مورد قطعات، نحوه تولید اون، نحوه در واقع تست استاندارد اونها، نحوه توزیعشون هم خب قطعا قوانین و آیین‌نامه های داریم، اما شاید به درستی اجرا نمیشه که در نهایت ما میرسیم به نقص فنی خودرو به دلیل قطعه غیر استاندارد، به دلیل نصب غیر استاندارد. بعد ممکنه که اینجا رو که پیکان رو بگیریم به سمت خودروساز، در صورتی که حالا استثنائاً اینجا دیگه مشکل با خودروساز نبوده،
چون ما شبکه قطع سازی داریم و میدونید یه چیز جالب به شما بگم، سود قطع سازها توی ارائه قطعات به بازاره نه به خودروسازها، چون خودروسازها خیلی سختگیرن و خیلی که حالا با همین داستانی که میگم به هر حال سختگیرن، ولی شما وقتی تو قطعات یدکی میخوای بفروشی خیلی راحت تره. و همینجاست که ببخشید با توجه که ما داره فرسودگی ناوگانم به شدت افزایش پیدا میکنه،
حالا الان راجع به همون هم صحبت بکنیم،
از این تریبون استفاده کنم. ببینید موضوع فرسودگی ناوگان رو دست کم داریم میگیریم. ما تا الان مثل که فرود 6 میلیون خودروی فرسوده داریم و در عرض 2 سال آینده این رقم بسیار بالا میره.
اصلا سوال من الان همینجا دکتر از جناب سهنگ میخوام بپرسم، ما اسقاط خودرو رو اصلا شاید اصلا کلمش غریبه برای مردم، هم
تقریبا متوقفه.
ما حالا میگیم کنده یا اصلا انجام نمیشه، و اگر اسقاط اتفاق نیفته شما فکر کنید خودرویی که عمر مفیدش تمام شده، یعنی دیگه واقعا با خدا بسم الله در خیابان داره حرکت میکنه، جون مردم رو هم بالا هدف قرار داده، چرا اسقاط خودرو واقعا اینقدر تو کشور ما کند انجام میشه؟
سرکار خانم، من قبل از اینکه پاسخ رو این رو بدم، آقای دکتر قطعا به حساب حضور ذهن دارن و خودشون هم به حساب در حوزه به حساب ترافیک و با پلیس راهور همکاری میکنن و با دستگاه ها و حضور ذهن دارن. در یه برهه‌ای از زمان پلیس راهنمایی و رانندگی ورود پیدا کرد، همین کیسه هوایی که الان بحثش هست با پیگیری های پلیس اجباری شد
و ABS
و ABS قطعا به همین صورت بله، و پلیس در این راستا قطعا پیگیری های لازم رو انجام میده و در این راستا هم تحت هیچ شرایطی مماشات نخواهد کرد. من مجددا تاکید کردم. و اما در رابطه با اسقاط، ببینید اسقاط یه قوانین و مقرراتی داشت. من یه عقبه ای که 2 دقیقه خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، در سالیان گذشته که واردات خودرو مجاز بود، زمانی که خودرویی وارد میشد به ازای خودرویی که وارد میشد بر اساس مصرف سوخت، به عنوان مثال اگر خودروی بیش از 5 لیتر، بیش از 6 لیتر، بیش از 8 لیتر مصرف داشت، میگفتن که آقا تعداد 2 دستگاه اسقاط کنه، 4 دستگاه اسقاط کنه. و اونجا با توجه به این که اسقاط پیوند خورده بود به چی؟ به واردات. و زمانی که واردات ممنوع شد عملا اسقاط تعطیل شد. یعنی الان ما خودروهایی که الان در ناوگان داریم،
عبارتی میتونیم بگیم خودروهای اسقاطیمون هم تو خیابون دارن میچرخن.
قطعاً ببینید ما الان به شدت عمر ناوگانمون فرسوده است، به شدت خودروهامون الان عمرشون بالاست و ما برای نوسازی و جوانسازی ناوگان حتما باید دولت محترم بالاخره اقداماتی انجام بدهن. و ببینید زمانی که یه خودرو
فرصتمون تموم شد جناب سرهنگ، بحث ایمنی خودرو بحث مفصلی هست، ما این قرار شما بگیم که در جلسه دیگه میخوایم بپردازیم. ما اصلا فرصت نشد راجع به مرکز معاینه فنی خودرو صحبت بکنیم که آیا اصلا معاینه فنی که انجام میدن چقدر اصولیه، چقدر استاندارد هست. راجع به این موضوع
خالی پرداخت بعد از بله معاینه فنی، مراکز معاینه فنی هم به شدت باید نظارت و کنترل بشه.
متشکرم از هر دو بزرگوارین، بحث رو پی خواهیم گرفت. ممنون از شما شنوندگان عزیز و همکاران خوبم، خدا قوت میگم، همتون به خدای بزرگ میسپارم، در پناه خدا،
روز خوب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بزرگ پروردگار عشق و دوستی، درود و سلام من و همکارم رو پذیرا باشید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو و همراه همکارانم با افتخار در بخش دوم همراه لحظه های زمستانی شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 ده شب. مجموعه برنامه ها در بخش دوم رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز رو در ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 15:53 با میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها در خدمت شما هستیم. ساعت 16 زمان پخش امواج شبه است. برنامه امروز با موضوع بررسی عملکرد رسانه های معاند در حوزه کودک و نوجوان و تلاش برای تربیت نسلی متفاوت تقدیم شما خواهد شد. هفته و 37 دقیقه زمان اذان مغرب افق تهران خواهد بود. در ساعت 17:43 گفتگوی سیاسی رو خواهید شنید با موضوع بررسی نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی و افشای نقشه های استکبار جهانی. در ساعت 19 همکاران خوبم در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت 1 ساعت همراهتون خواهند بود. در ساعت 20 شب گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. موضوع برنامه امشب بی‌توجهی به منابع بکر و دست نخورده تاریخی درباره تاریخ معاصر ایران است. علاقه‌مندان برنامه گفتگوی علمی میتونید ساعت 21 این برنامه رو بشنوید و موضوع برنامه انرژی های تجدید پذیر و جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات دولت، آثار تصمیمات ناگهانی دولت بر بازار و سرنوشت شرکت های خصوصی است. یک میان برنامه داریم با نام امنیت به اتفاق بشنویم.
امنیت. 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 امنیت.
امنیت. امنیت. من سرهنگ شهاب امینی هستم، رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی پلیس آگاهی کشور. امروز میخوام در خصوص جلوگیری از کیف قاپی با شما صحبت بکنم. مرحله اول در موضوع کیف قاپی این هستش که شهروندان عزیز باید از حمل و نگهداری مقادیر زیادی طلا، جواهر، پول نقد و سایر اشیاء قیمتی در کیف خودشون خودداری بکنن و در محیط هایی که قرار هست تردد داشته باشن سعی بکنن که کیف خودشون رو در قسمتی که به سمت دیوار هست نگهداری بکنن و اگر لازم هست مقادیر زیادی طلا، جواهر و ارز رو با خودشون جابجا بکنن حتما خواهش بکنن که کسی همراهشون باشه، یا اینکه در واقع این کار رو از طریق چک‌های بین بانکی و از طریق مبادلات بانکی انجام بدن که خدای نکرده در معرض هجمه و سوء استفاده سارقین قرار نگیره.
بعد از مدتی قرمز کشیدن از روز گذشته
امروز می‌خوام به موضوع ادامه‌ی نابسامانی بازار نگم.